به نام خداوند آرام جان. خانم ها آقایان سلام. میکنم امروز هم تا پایان پاسخگو همراه ما باشید. کاری از گروه بهداشت و تندرستی. امروز تقدیم حضورتون میشه با موضوع آشنایی با اختلالات سایکوتیک با تلاش همکارانم. تهیه کننده محترم خانم فاطمه بی تقصیر، صدا بردار جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی سرکار خانم سمیه مقتصدی، ارتباطات خانم شهناز زیرشتی و من لیلا رحیمیان، گوینده و مشاور برنامه. افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. دکتر، پسرم 16 سالشه. مدت یک سال حرفای عجیب و غریبی میزنه، به طوری که مورد تمسخر خواهر و برادر کوچکترش قرار میگیره. اوایل افکار توهمی خاصی رو بیان میکرد که مثلا یه نفر بهش دستوراتی میده یا صدای خاصی رو میشنوه. وقتی موضوع رو میخواد عنوان کنه کاملا بی ربط با اون موضوع صحبت میکنه و یا از موضوع اصل خارج میشه و حرفای بی ربط و نابسامانه میزنه. رفته رفته دیگه به نظافت شخصش هم اهمیت نمیده. مدت ها میشه که حتی موهاش هم کوتاه نکرده. این رو هم بگم به خاطر شروع این علائم کلن درسش رو رها کرد و دیگه مدرسه هم نمیره. همون اوائل میگفت دوست دارم قصد کشتن و ضربه زدن به منو دارن. این اواخر دیگه غذای دست پخته منو هم نمیخوره و به شدت به من که مادرش هستم بدبین شده. چند باری اقدام کردم برای مراجعه به پزشک و بستری کردنش اما موفق نشدم. آیا این بیماری درمان داره؟ امروز در مورد اختلالات روان پریشی یا سایکوسیست میخواییم با شما گفتگو کنیم. با آقای دکتر فرباد فدایی روان پزشک در خدمت شما هستیم. چنانچه شما هم پرسشی در این خصوص دارید میتونید با برنامه پاسخگو اون پرسش خودتون رو در میان بذارید از طریق شماره تلفن 2265-2876 و یا شماره پیامک 3102. همینک در خدمت جناب آقای دکتر فرباد فدایی روان پزشک هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما جناب آقای دکتر. به برنامه پاسخگو خیلی خوش آمدید.
به نام خدا و سلام حضور شما و همه شنوندگان ارجمند رادیو سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید برای شروع تعریفی از اختلالات سایکوتیک داشته باشیم، اینکه به چه اختلالات این عنوان اطلاق میشه و برای آشنایی بیشتر شنوندگانمون با موضوع برنامه انواع اون رو هم توضیح بفرمایید.
ما در حدود 400 نوع اختلال روان پزشکی داریم. این 400 نوع در 16 طبقه تقسیم بندی میشن، یعنی اون بیماری هایی که با یکدیگر مشابهت دارند هر کدوم یک طبقه رو تشکیل میدن. روانپریشی ها یکی از انواع 16 گانه اختلالات روانپزشکی است.
بله.
و بعد عرض بکنم که خود این روانپریشی ها هم گروه منسجم و مشابهی نیستند، تفاوت هایی با هم دارند، اما به علت برخی خصوصیات مشترک اونها رو تحت این عنوان طبقه بندی کردن. اگر بخوام به طور کلی بگم که روان پریشی یا جنون چه چیزی است، در واقع عبارت است از قطع ارتباط فرد با واقعیت. یعنی فرد بیمار در یک جهان تصوری که زائیده ذهن او زندگی میکنه و به نظر میاد که این جهان تصوری نیازهای روانشناختی او رو برآورده میکنه. مثالی میزنم، برای نمونه جوانی که احساس حقارت میکنه،
بله،
ممکن است که دچار هذیان‌های بزرگمنشی بشه، یعنی به این نتیجه برسه که او مخترع بزرگی است. برای نمونه این دنیایی است که او برای خودش ساخته تا احساس ناراحتی کمتری بکنه و مشکلاتش رو به صورت ذهنی حل و فصل بکنه. و اما از مشخصات قطع ارتباط با واقعیت یکی وجود هذیانه. هذیان‌ها افکار نادرستی هستند که با وجود همه شواهدی که علیه اونها وجود داره، فرد بیمار اونها رو نمیتونه کنار بذاره و به حقانیت اونها اعتقاد داره. و این باورهای غلط با سن او، با هوش او، تحصیلات او و همینطور با فرهنگ او مباینت داره.
بله،
یعنی ممکن است که برای نمونه در یک قبیله ای، در یک کشور دوردست، در مناطق حاره، فردی اعتقاد داشته باشه، مردمی اعتقاد داشته باشند که روح درگذشتگان اونها به صورت پرنده ها ظاهر میشن.
درسته.
این دیگه هذیان نیست، چون تمام مردم اون قبیله به این مسئله اعتقاد دارن. اما اگر در کشور ما کسی این صحبت رو بکنه، طبیعی است که ما مشکوک میشیم که شاید با یک هذیان سر و کار داریم. و در این حال فرد خیلی محکم این هذیان‌ها رو واقعی میدونه.
بله.
نشانه دیگر عبارت است از توهم. توهم عبارت است از وجود ادراک بدون اینکه واقعا محرکی در عالم بیرون وجود داشته باشه. یعنی فرد ممکن است صداهایی بشنوه که با او صحبت میکنه، اما دیگران چون این صداهایی رو نمیشنوند. و یا ممکنه مناظری رو جلوی چشم ببینه که دیگران نمیتونن ببینن،
بله،
اما از نظر او کاملا واقعی هستن. و یا بوهایی رو استشمام کنه که دیگران استشمام نمی کنن، مزه هایی رو احساس کنه که دیگران احساس نمی کنن. برای نمونه ممکن است بگوید که این چای من مزه فلز میده و احتمالا اون رو مسموم کردن، در حالی که کس دیگری که از اون چای می نوشد همچین احساسی رو نداره. بنابراین در همه ی زمینه‌های حواسی ممکن است که فرد دچار توهم بشه. اختلال در گفتار و اختلال در رفتار هم از نشانه‌های دیگر قطع ارتباط با واقعیته. برای نمونه فرد ممکنه که رفتارهای غیرعادی داشته باشه، به ناگهان بلند میشه از روی زمین، چندین بار بالا و پایین میپرد و بعد میشینه و هیچ توجیه هم برای این کار خودش نداره. و یا ممکن است که طرز صحبت کردن او به نحوی باشه که ما هیچ معنی و مفهومی رو از اون استنباط نکنیم. البته این رو من خدمتتون بگم که درست است که روان پریشی ها بیماری های نگران کننده ای هستند، اما امروز خوشبختانه عموما قابل درمان هستند.
آقای دکتر، همینجوری پرسشی برای من به وجود اومد که چرا اختلالات روان پریشی رو به عنوان حادترین نوع اختلالات روانی ازشون یاد میکنن؟
به دلیل اینکه زیربنای این وضعیت ها مسائل بیولوژیک، مسائل زیست شناختی است. عوامل محیطی خیلی نقشی ندارند در این بیماری ها، مگر اینکه باعث آشکار شدن اونها بشن. برای نمونه ژنتیک نقش زیادی در این اختلالات داره و افراد عادی قادر نیستند اون چیزهایی رو که بیمار میگوید بفهمند، دلیلش رو نمیفهمند. در حالی که برای نمونه در افسردگی ما میتونیم خودمون رو به جای فرد افسرده بذاریم، در کسی که دچار استرابه ما میتونیم خودمون رو به جا بذاریم و احساس او رو بفهمیم، اما در مورد روان پریشی ها چون این چیزی ممکن نیست. یعنی فرد نمیتونه برای خودش این رو تفهیم کنه که چطور ممکنه صداهای غیبی بدون اینکه محرکی در کار باشه با این فرد صحبت بکنه و فرضاً او رو مورد تهدید قرار بده، یا نمیتونه بفهمه که چطور ممکن است که فرد باورهایی داشته باشه، من جمله میگوید من رئیس جمهور مریخ هستم. چطور به این عقیده رسید؟ برای ما قابل تفهیم نیست. این است که از نظر افراد عادی روانپریشی ها خیلی باعث نگرانی ممکنه بشن، ولی همونجور که عرض کردم خوشبختانه اینها هم قابل درمانند. دوم من
خیلی متشکرم آقای دکتر. با این مقدمه‌ای که داشتیم میتونیم عنوان کنیم حالا لزوماً مشخصه اصلی این اختلالات در بین افراد روان پریش چه مواردیه و چه مشخصاتی مد نظره؟
بله، همونجور که عرض کردم، مثل این که فرد در یک دنیای تصوری زندگی میکنه. این دنیایی است که زائیده تخیل و ذهن خود اوست و دیگران در این دنیا راه ندارند. اما دنیای بیماران روان پریش عموما دنیای وحشتناک و ترسناکی است. اونها خیلی رنج میبرند، خودشون رو تنها احساس میکنند، ممکنه که خودشون رو مورد آزار و آسیب دیگران ببینند، احساس میکنند که کسی، گروهی همیشه به دنبال اونهاست. بخشی از روان پریشی ها به این صورته. بخشی از روانپریشی ها با هذیان هایی مشخص میشه که جنبه بزرگمنشی داره، یعنی فرد خودش رو دارای توانایی های فراوان میبینه، شاعر معروفی است، یک سیاستمدار معروفه،
افکار جادویی هم دارن در واقع.
و گاهی از اوقات هم بله، ممکن است که افکار جادویی هم در اینها دیده بشه که اون افکار البته در بیماری وسواسی اجباری شایع و در اینجا هم باز ممکنه که وجود داشته باشه. به هر حال رفتار فرد برای دیگران قابل تفهیم نیست و با منطق هم نمیشه که طرز فکر فرد رو عوض کرد. خیلی از اوقات پدر و مادر میگویند که آقای دکتر، ما خیلی با او صحبت کردیم که این فکری که تو داری که هم کلاسی های تو دشمن تو هستند و میخوان تو رو از بین ببرن غلطه، دلیل آوردیم براش که همه دوست دارن او رو، اما او نمیتونه بپذیره. و واقعا هم عبارت است از این که چون این وضعیت ها با منطق به وجود نیامده، با منطق هم قابل درمان نیست.
بله.
و اونا نیاز به درمان های زیست شناختی دارن، درمان هایی که بتونه اون قسمت هایی رو که دچار عارضه شده است برطرف کنه. باز در اینجا من تقابل دو گروه عمده از بیماری های اعصاب و روان رو عرض کنم. ما گروهی از بیماری ها رو داریم که به طور کلی به اونها میگیم روان نژندی.
بله.
یعنی روان بیمار زخمی شده، آسیب دیده. برای نمونه فردی که دچار افسردگی های خفیف، دچار استراب، دچار وسواس، ترسای بیمارگونه است که اینها با مسائل روانی اجتماعی ارتباط زیادی دارند و روی اینها درمان های روانشناختی هم میتونه مؤثر باشه. اما گروهی از اختلالات که روانپریشی ها هم جز اونها هستند، به خاطر این است که اختلالی در تشریح آناتومی مغز به وجود اومده و یا در کارکردهای بیوشیمیایی مغز به وجود اومده و بنابراین نیاز به درمانهای زیست شناختی داره، که این درمانها ممکن است برای نمونه دارو باشه تا اون عدم تعادلی رو که به وجود اومده جبران بکنه.
پس خط اول درمان این اختلالات دارو درمانی؟
بله، خط اول و گزینشی درمان عبارت است از درمان دارویی. و هر چقدر هم که زودتر این اختلالات تشخیص داده بشه، درمان هم نتیجه بهتری خواهد داشت. اما متاسفانه ما میبینیم، همونطور که شما در شرحالی که فرمودید عنوان کردید، که مدت ها خانواده ها نمیدونن مسئله چیه. فرزندشون رو میبینند که روز میخوابه اما شبها بیداره.
بله.
مرتب چای مینوشه یا سیگار میکشه و یا حرفایی میزنه که بر اونها مفهوم نیست. حتی بعضی ممکنه احساس کنند که شاید فرزند ما نبوغی داره، صحبتایی میکنه که ما نمیفهمیم. اما واقعیت این است که ممکنه اینها نشانه های آغازین بیماری روانگسیختگی باشه یا بیماری اسکیزوفرنیا که یکی از انواع روانپریشی است.
خیلی متشکرم آقای دکتر. علت بروز این دست از اختلالات چی میتونه باشه؟ آیا زمینه های وراثت و ژنتیک فقط دخیله یا شرایط پزشکی مثل مصرف داروها یا مصرف مواد مخدر و الکل و به هر حال مواردی از این دست هم میتونه در شکل گیری این اختلال مؤثر باشه؟
بله، خیلی مهمه که ما این تمایزی رو که فرمودید بتونیم به عمل بیاریم. ما دو نوع روان پریشی رو به طور کلی میتونیم در نظر بگیریم. یکی از اونها روان پریشی های عضوی هستند، یعنی عضو که دستگاه عصبی باشه صدمه دیده.
بله.
برای نمونه یک ضربه مغزی ممکن است که در فرد ایجاد روان پریشی بکنه که ممکنه موقت باشه یا ممکنه طولانی باشه. یا فرض بفرمایید که
تومورهای مغزی.
بله، همینطوره، تومورهای مغزی یا مواد شیمیایی، همونجور که فرمودید، برخی از مواد شیمیایی از جمله مواد محرک و مواد مخدر میتونند ایجاد وضعیت هایی بکنند که همون روانپریشی است. و اینا رو ما میگیم روانپریشی عضوی، چون میتونیم بفهمیم که چه عاملی سبب ایجاد این وضعیت شد.
اما درمانشون هم متفاوته دیگه،
درمان هم متفاوته. اما گروه عمده تر روانپریشی ها عبارتند از روانپریشی های کارکردی، یعنی هر چقدر که ما جستجو میکنیم از بیمار، فرزند سی تی اسکن به عمل میاد، MRI به عمل میاد، آزمایش های مختلف انجام میشه، نوار مغزی گرفته میشه، اینا همه سالمند، اما کارکرد مغز ایراد پیدا کرده.
بله.
فرد دچار هذیان و دچار توهم شده. طرز صحبت او به نحوی است که کسی معنی از اون ادراک نمی کنه. رفتارهای غیر عادی داره. ممکن است که به طور کلی نسبت به بهداشت خودش بی توجه بشه. بعضی از اوقات یک بیمار روانپریشی که مبتلا به بیماری اسکیزوفرنیا یا روانگسیختگی است ممکن است که سالها به حمام نره. البته این در صورتی است که درمان نشه.
درسته.
خوشبختانه با درمان این وضعیت ها عموماً بهبود چشمگیر یا کاملی ممکنه پیدا بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. تا همینجا بحث و گفتگومون رو داشته باشیم. یه بخش رو به اتفاق شما شنوندگان عزیز میشنویم. باز هم در خدمت شما خواهیم بود. شما همچنان شنونده برنامه پاسخگو هستید با موضوع اختلالات روان پریشی یا روان گسیختگی در خدمت شما هستیم و در محضر جناب آقای دکتر فربود فدایی متخصص اعصاب و روان هستیم. چنانچه شما هم پرسشی در این خصوص دارید میتونید تلفن بزنید از طریق شماره تلفن 2265-2876 با پیش شماره 021 و یا شماره پیامک 30102.
من مادرم مدتیه، یعنی پارسال زمستون دایم فوت کرده بود، بعد بعد اون که دیگه خبرشو بهش دادم مادرم تو حالت کما، از بعد از کما که بیرون اومدن خیلی حالت روان پریشی داشتن، به طوری که الان این روزا اصلا میگن کلن یکی با هم حرف میزنه، از یکی دیگه دستور میگیره، نه غذا میخورد 20 روز تمام، اصلا کلن اعتصاب غذایی داشت، یعنی بهش غذا میدادیم میگفت داریم به هم سم میدیم. ما خیلی اسیر شدیم، خیلی این برانور روانپزشک، روانشناس، سیتسکن از مغز و امارای از همه جای بدنش گرفتن، گفتن اصلا حافظش تکون نخورده، مغزش سالمه، کمی خونریزی به مغزش کمه که اونم با توجه به سنش که میگفت اصلا جای نگرانی نیست، سنش هم 86 سالشه، پرخاشگری میکنه، به زور باید دکتر ببریم، به زور باید لباس تنش کنیم، به زور باید استحمامش کنیم. خواستم ببینم ما چجوری چطور برخورد داشته باشیم که اون یه خورده از این حالت بیرون بیان. تشکر میکنم، خیلی ممنون، خداحافظ شما.
من یه خانم 35 سالم که یک سال برای من تشخیص IBS رو دادن و برام قرص آسمترا 50 شبیه یه نسیره گفتن که بخور، ولی نمیدونم به قرصم مربوط میشه چیه که شبا تا صبح من خواب میبینم، کابوس میبینم، بهداشت خوابم هم تقریبا رعایت میکنم، دو شامم رو میخورم قبل از خواب، توی محیط آروم قرار میگیرم، مطالعه میکنم، ولی مثلا حتی همون کتابی رو هم که میخونم احساس میکنم که شبا همون کلمات دائم داره برام تکرار میشه. نمیدونم چی کار باید بکنم با این مشکلی که برام پیش اومده.
چرا گاهی اوقات این مثلا افرادی رو میبینن که این دو توهمی مشابهی رو دارن، یا آیا اصلا این قضیه تاثیر داره یا هر دوشون اسکیزوفرنی بودن، یعنی از طریق القا درشون ایجاد شده، و یه قضیه این گروهی بودن که در رابطه با همین فرقه فرادرمانی و اینجور موضوع ها، کسایی که توی احضار جن و اینجور چیزها بودن مثلا دچار اسکیزوفرنی شدن، آیا عوامل خارجی و محیطی میتونه عامل نهفته‌ای رو در اینها بیدار کرده باشه، آیا عامل غیر شیمیایی، غیر ارگانیک؟ با تشکر.
همچنان شنونده برنامه پاسخگو هستید با موضوع اختلالات روان پریشی و روانگسیختگی در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم که پرسشای خودتون رو با برنامه پاسخگو در میان میگذارید. جناب آقای دکتر فرهاد فدایی متخصص اعصاب و روان پاسخگوی پرسشای شما هستند. اما قبل از اون این تلفن آخر رو آقای دکتر یه اشاره داشته باشیم بهش که گاهن و بعضن ما میبینیم که با حتی سرچ در اینترنت که به هر حال فضای امنی نیست خیلی وقتا افراد دنبال یه سری اطلاعات در واقع کذب میرن که خود اونها هم حتی ممکنه سوق بدن افراد رو به مسیرهای انحرافی که حتی اختلالاتی رو هم ممکنه در عملکرد فکری اونها به هر حال به جای بگذاره. راجع به این هم حتما توضیح بفرمایید. خیلی متشکرم.
بله، ابتدا میخواید اصلا راجع به این صحبت بکنید؟
بله، ممنون میشم.
این خواهر ارجمند اولا فرمودند که آیا ممکن است که افراد توهمات مشابهی داشته باشند؟
بله.
گمان میکنم منظورشون هزیان‌های مشترک
بله.
بود. بله، ممکن است که فردی که تسلطی بر دیگری داره و این فرد مسلط دچار یک روانپریشی است، هزیان‌های خودش رو بتونه به دیگری بقبولونه و در واقع نفر دوم هیچ گونه مشکلی نداشته از ابتدا، اما تحت تأثیر تلقین او قرار گرفته و اگر از این فرد جدا بشه به حالت عادی خودش برمیگرده و ما متاسفانه میبینیم که این تلقین پذیری در برخی از افراد بالاست. یعنی افرادی با نیتهای سوء و برای فریب مردم ممکن است که کارهایی رو انجام بدن تحت عنوان همین درمان این قبیل بیماری ها و مسائل دیگری که هیچ کدوم از اینها جنبه علمی و جنبه مثبت ندارند، بلکه سبب ضرر و زیان های شدید برای افراد ساده دلی میشن که به سمت اینها میرن. و اما بانوی محترمی راجع به مادر 86 ساله خودشون فرمودن که به دنبال فقدان برادرشون گویا نشانه های توهمی و هزیانی پیدا کردن. البته باید عرض بکنم که گاهی از اوقات به دنبال یک رویداد شدید و ناخوشایند ممکن است که ما به طور واکنشی با روانپریشی روبرو بشیم که به اینا روانپریشی های کوتاه مدت میگن، روانپریشی های واکنشی کوتاه مدت، و اینا معمولا در عرض چند روز برطرف میشه. اما اینکه در یک بانوی 86 ساله این وضعیت به وجود اومده باشه ما رو نگران این میکنه که آیا با یک روان پریشی عضوی روبرو نیستیم. برای نمونه ممکن است که اختلالاتی در کارکردهای غدد داخلی این خانم محترم به وجود اومده باشه، ممکنه کلیه او کبد او کارش رو به خوبی انجام نده و در واقع نوعی روان پریشی عضوی پیدا کرده باشه. اما به هر حال این امکانم هست که یک فرد سالمند به تدریج توانمندی های شناختیش رو از دست میده و دیگه فرض بفرمایید که فرزندان خودش رو به جا نمیاره، احساس میکنه که اونا آدم های بیگانه هستند، خونه خودش رو نمیشناسه، به نظرش عجیب و غریب میاد و اینها مایه هزیان هایی ممکنه که در این فرد بشن. بنابراین این مادر بزرگ محترم رو حتما باید برای تشخیص به روانپزشک ارجاع کرد. و اما بانوی ارجمندی فرمودند که 35 ساله و مبتلا به IBS هستند. IBS منظورشون نشانگان روده تحریک پذیره، یعنی افرادی که بعضی از وقتها دچار حالت خشکی مزاج میشن، در مقابل گاهی از اوقات حالت لینت مزاج پیدا میکنند، احساس درد در شکم گاه به گاه براشون پیش میاد و در واقع عموم مردم رو به عنوان کلیت عصبی میشناسن که البته اصطلاح درسترش نشانگان روده تحریک پذیره. بله، این وضعیت هم زمینه جسمی داره، یعنی خب دستگاه گوارش یه مقدار آسیب پذیری داره، اما در این حال یک استرس و فشار روانی ممکن است که این وضعیت رو آشکار بکنه. بنابراین در اینجا درمان مشترک به وسیله متخصص داخلی یا گوارش و روانپزشک ضرورت داره. دارویی هم که استفاده میکنن داروی خوبیه. این که شبها تا صبح خواب میبینن به خودی خود نشان دهنده بیماری نیست، اما گاهی از اوقات مسائل ناخودآگاه برای اینکه شناخته بشن فشار میارند و به شکل رویاها یا کابوسایی که فرد مرتب میبینه تظاهر پیدا میکنن که در این قبیل موارد مراجعه به روانشناس یا روانپزشک میتونه کمک بکنه به شناخت بهتر محتوای این رویاها.
همین دکتر، سندروم روده تحریک پذیر بعضن می‌بینیم که چند نفر از اعضای خانواده همزمان همین مشکل رو دارن تجربه میکنن. آیا این میتونه نشان دهنده در واقع، یا بتونیم بگیم که این ژنتیکی هم ممکنه باشه؟
بله، مسائل میتونه نقش داشته باشه، حتی عادت‌های غذایی خانوادگی میتونه نقش داشته باشه. و اصولاً همه مسائل رفتاری در واقع باید بگم که چند عاملی هستند، عوامل جسمی، عوامل روانی، عوامل اجتماعی، همه در اینها نقش دارن. در این مورد هم کاملا درست.
خیلی متشکرم. اما پیامک بخونیم از شماره 912 تا شماره پایانی 8941. گفتن که آیا عفونت ها میتونه سبب این مشکل بشه؟ بیماری که یک بار در اثر عفونت ادراری دچار فراموشی و هذیان شده، این علتش چی ممکنه باشه؟
بله، این مثلا ممکنه وجود داشته باشه. ما با حالتهایی به عنوان روان‌آشفتگی یا دلیریوم هم روبرو هستیم. روان‌آشفتگی یا دلیریوم یعنی یک اختلال حاد مغزی که در اون فرد توانایی های شناختیش رو از دست میده. برای نمونه، بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفته است، عمل سنگینی بوده و بعد از اون ممکن است که دچار دلیریوم بشه. یعنی برای او سوپ میارند، دستهای خودش رو در اون میشوید. یا پرستار که میاد، او وحشت میکنه، فکر میکنه که فرد بیگانه است که قصد آزار او رو داره و میخواهد که فرار بکنه. این وضعیت ها معمولا زودگذر هستند و درمان پذیر. عفونت های حاد هم ممکن است که با این حالت روان‌آشفتگی یا دلیریوم همراه باشند.
بله، خیلی متشکرم. شماره 910 چهار شماره پایانی 2989 که تاکید داشتن حتما پیامکشون رو بخونم. خیلی متاسفم از پیامکی که ارسال کردید و به دست ما رسیده، اما فحوای کلام این خانم این بوده که آقای دکتر، اگه خانومی مورد تعرض قرار بگیره و مورد تهدید قرار بگیره، بعد از 2 سال دچار اختلال میشه، این چی کار باید بکنه؟
بله، همینطوره. متاسفانه این وضعیت هست که آزار، چه آزار جسمی چه آزار جنسی، اینها میتوند که یا بلافاصله یا پس از گذشت زمان به صورت نشانه های شدید و ناخوشایندی ظاهر بشه. استراب، احساس افسردگی و حتی احساس بیارزشی. فرد احساس میکنه که آینده او تیره و تاره، دیگه دورنمای مثبتی رو جلوی چشم خودش نمیبینه و اینجا حتما نیاز به درمان تخصصی وجود داره.
خیلی متشکرم. اما باز هم تلفن داریم، بشنویم.
سلام، ببخشید، این بیماران اسکیزوفرنیا حق ازدواج ندارن و در ضمن افرادی که وسواس شستشو دارن، آنها هم مثل اسکیزوفرنی جزء روان پریشی هن، اونها هم ازدواج نباید بکنن؟ ببینم چطوره. با تشکر.
سلام، بخیر. بفرمایید سوالتون.
از آقای دکتر می‌خواستم سوال کنم، با توجه به اینکه خب انسان در شرایط سختی زندگی میکنه تو این دنیا، با مرور زمان که انسان سنش بالاتر میره، حوادث برای سنگین‌تر میشه، یعنی تحملش پایین میاد، بعد این حوادث اتفاقات خیلی بزرگتر میشه. میخوام ببینم با توجه به اینکه انسان ضعیف‌تر میشه، مخصوصا لحاظ جسمی، چجوری میتونه این اتفاقات سختی، حالا فوت، بیماری، اتفاقایی که ممکنه تو زندگی خودش، ناتوانی‌هایی که برای اطرافیانش پیش میاد، چجوری میتونه خودش رو توانمند بکنه؟ ممنون میشم جواب سوالمو بده. خدا نگهدارتون باشه.
من سنم 70 سال رد کردم. بعد گاهی اوقات یه دفعه احساس میکنم که بدون اختیار دارم با خودم حرف میزنم، وقتی کسی تو خونه یه چیزی میگم. بعد همسرم هم 87 سالشه، ایشونم یه وقتا وارد اتاق خواب میشم، میبینم که اون بلند